رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
سلام شنوندگان عزیز، صبحتان بخیر. ساعت 5:30 صبح سه‌شنبه 18 مهوت سال 1394 خورشیدی در افغانستان است که برابر می شود به 8 شب دوشنبه 7 مارچ سال 2016 میلادی در واشنگتن. با عرض تبریک روز جهانی زن و تمام زنان افغان، برنامه این ساعت را با سرخط اخبار آغاز می کنیم.
حمایت بریتانیا از روند صلح افغانستان، حکم اعدام 1 میلیاردر در ایران و کشته شدن بیش از 150 تن روی گروه الشباب در سومالیا.
در این برنامه که من ژیلا سمی میزبانان هستم، بر علاوه اخبار و گزارش ها از افغانستان و جهان، گزارش را در ارتباط به فساد اداری در افغانستان و اینکه آیا تلاش های حکومت در این راستا مثمر بوده و یا خیر خواهید شنید. امید تا آخر برنامه با ما باشید. تفصیل اخبار را از خالد مفتون مشنوید.
با تقدیم سلام. وزیر خارجه بریتانیا در جریان سفرش به کابل گفته است که کشورش از تلاش‌های حکومت افغانستان در راستای مذاکرات صلح حمایت می‌کند. عبدالحی وارشان با شرح بیشتر.
آقای فیلیپ هامون، وزیر امور خارجه بریتانیا، بعد از دیدار با رئیس جمهور، رئیس اجرایه و رئیس شورای عالی صلح و انجام مذاکرات با مقامات وزارت امور خارجه افغانستان، در یک کنفرانس خبری مشترک با حکمت کرزی، معین سیاسی وزارت امور خارجه، گفت که کشورش با تمام قوت از پروسه صلح افغانستان، به خصوص مذاکرات مستقیم میان دولت افغانستان و طالبان، حمایت میکند.
The United Kingdom strongly supports.
بریتانیا قویاً از تلاش‌های حکومت افغانستان و گروه هماهنگی چهارجانبه که برای آغاز مذاکرات رو در رو انجام دادن حمایت می‌کند. و نیز بریتانیا 1.4 میلیون دلار آمریکایی را برای پیشبرد پروسه صلح فراهم خواهد کرد و ما امروز گفتگوهای دلچسب با پیر گیلانی، دکتر حبیبه سرابی و دیگر اعضای جدید شورای عالی صلح داشتیم. آقای هامون که سفرش در آستانه 8 مارش روز بین‌المللی زن به کابل صورت گرفته است، مساعدت مبلغ 1.2 میلیون دلار آمریکایی کشورش را برای تقویت برنامه‌های اقتصادی افغانستان که به زنان کمک نماید نیز اعلام کرد.
ادامه اخبار منطقه جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. محکمه در ایران 1 میلیاردر و 2 تن دیگر را به دلیل دخالت آنان در فساد اداری در قسمت فروش تیل به اعدام محکوم کرده است. بابک زنجانی یکی از ثروتمندترین اشخاص در ایران است که سرمایه او به 14 میلیارد دلار آمریکایی میرسد. او متهم است که بیش از 2 میلیارد دلار را زبانی که به نمایندگی از حکومت محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور پیشین ایران، تیل میفروخت به جیب خود زده است. آقای زنجانی در سال 2013 میلادی پس از رویکار آمدن حکومت حسن روحانی دستگیر شد. پنتاگون یا وزارت دفاع ایالات متحده میگوید که در نتیجه حمله هوایی آمریکا در سومالیا بیش از 150 تن از تندروان گروه الشباب که برای حملات گسترده آمادگی میگرفتند کشته شدند. شرح بیشتر از ژیلا سمی.
جف دیویس، سخنگوی وزارت دفاع آمریکا، روز دوشنبه به خبرنگاران گفت که حمله هوایی که در آخر هفته صورت گرفت، یک کمپ آموزشی تندروان الشباب را در 195 کیلومتری موگادیشو، مرکز سومالیا، هدف قرار داد. به گفته دیویس، در این حملات هم از طیاره‌های بدون سرنشین و با سرنشین استفاده شده بود. سخنگوی وزارت دفاع آمریکا میگوید این تندروان مصروف آموزش بودند.
آنان نزدیک به اکمال آموزش های خود بودند و اقدام کردیم تا اطمینان حاصل شود که آنان آموزش هایی را که فرا گرفتند در عمل پیاده نکنند.
سخنگوی وزارت دفاع آمریکا همچنین گفت که ایالات متحده در مورد این تندروان معلومات به دست آورده بود که آنان تهدید فوری را متوجه ایالات متحده و قوای اتحادیه آفریقا در سومالیا می ساختند.
ادامه اخبار منطقه جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می شنوید. پس از حمله جنگجویان اسلامگرا در نزدیکی سرحد لیبیا که در نتیجه آن حداقل 53 نفر کشته شد، محمد باجی قائد سبسی، رئیس جمهور تونس، حالا می گوید که کشورش با وحشیان در جنگ است.
این حمله به طور بی سابقه پلان و سازماندهی شده بود و هدف آن ممکن کنترل منطقه بود تا سپس یک امارت جدید را اعلام کنند.
مقامات تونسی گفتند که حداقل 10 سرباز آن کشور در جریان درگیری مسلحانه کشته شده و در این حال 35 تن از روان و 7 غیر نظامی نیز کشته شدند. بان کی مون سرمنشی ملل متحد از ترکیه خواسته است تا به آزادی بیان در آن کشور احترام بگذارد. تقاضای سرمنشی ملل متحد پس از آن مطرح شد که یکی از پرفروشترین روزنامه‌های ترکی به کنترل حکومت ترکیه درآمد. آقای بان کی مون همچنین گفته است که به صداهای انتقادی باید اجازه داده شود تا شکوفا شوند. شرح بیشتر از عبدالواجد عادل.
مقامات ترکیه کنترل روزنامه زمان را روز جمعه در قبضه خود درآورد. این روزنامه در حال به تصرف حکومت ترکیه قرار گرفته است که مقامات ترکی حامیان فتولا گولن، یک روحانی مسلمان مستقر در ایالات متحده را سرکوب می کند. آقای گولن به مثابه یکی از دشمنان پرنفوذ رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه تلقی می شود و روزنامه زمان وابسته به این روحانی پرنفوذ است. سردبیر روزنامه زمان گفته است که پلان دارد تا فعالیت و چاپ خود را به حیث یک روزنامه مخالف در آلمان ادامه دهد.
ادامه اخبار منطقه جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. سازمان بین‌المللی کار گزارش می‌دهد که انوس هم برابری جنسیتی در محلات کار در سراسر جهان به دست نیامده است. شرح بیشتر این گزارش را در جریان همین برنامه خواهید شنید. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده هدایت داده است تا به احترام و یادبود از درگذشت نانسی ریگان خانم رونالد ریگان رئیس جمهور پیشین آمریکا بیرق کشورش در قصر سفید و تمام ادارات فدرال در روز تشییع جنازه خانم ریگان نیمه برافراشته شود. و ریم تاملینسون مبتکر ایمیل به شکل امروزی آن و کسی که علامت ادریت را به آدرس های ایمیل انتخاب کرد در سن 74 سالگی درگذشت. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
نجیبه نوشابه، وضعیت زنان افغان از زبان زنان.
برنامه اختصاصی نجیبه نوشابه به مناسبت روز جهانی زن.
میخوام روز جهانی زن را برای همه هموطنان عزیز کشور که چه در شهرها و چه در اطراف زندگی میکنن تبریک بگویم.
در این برنامه اختصاصی از زنان افغان از سراسر کشور میشنویم.
آریانا سعید هستم و روز جهانی زن بر تمام زنان دنیا، بخصوص بر زنان رنجیده ولی قهرمان کشور خودم، از طریق برنامه نجیبه نوشابه از صمیم قلب تبریکی میگم.
برنامه اختصاصی 1.5 ساعته ما را فراموش نکنید.
آواز زنان افغان از رادیو آشنا، سه‌شنبه شب از رادیو آشنا.
شنوندگان عزیز، به بخش گزارش‌ها رسیدیم. با وجود تعهدات و تاکید رهبران حکومت وحدت ملی افغانستان در راستای مبارزه بر ضد فساد اداری، شماری از کارشناسان استدلال می‌کنند که این حکومت در این عرصه موفق نبوده است. شماری از نهادهایی که مسئولیت مبارزه بر ضد فساد اداری را بر عهده دارند می‌گویند که پیشنهادات آنان از سوی شماری از ادارات حکومتی مورد توجه قرار نگرفته. شرح بیشتر از فریبا عدیل.
سازمان شفافیت بین الملل در تازه ترین گزارشش افغانستان را در جمع 3 کشوری که فاسد ترین در جهان می باشد ردبندی نموده و هشدار داده است تا افغانستان اقدامات جدی علیه فساد اداری نماید. در غیر آن جامعه بین الملل از این ناحیه متأثر خواهد شد. اما کارشناسان می گویند افغانستان در مبارزه با فساد اداری با مشکلات جدی روبرو هستند. سید مراد راهی، کارشناس مسائل حقوقی و مبارزه با فساد اداری، به صدای امریکا گفت مبارزه بر ضد فساد اداری در افغانستان با 3 مشکل عمده مواجه است.
یک، نبود اراده سیاسی برای مبارزه علیه فساد اداری در افغانستان. دوم، نبود قوانین، مقررات و پالیسی های لازم و کارها برای مبارزه علیه فساد در افغانستان. سوم، نبود اداره لازم و مؤثر برای مبارزه علیه فساد در افغانستان.
آقای راهی همچنین ادعا می کند که اداره قوی در افغانستان به صورت کل وجود ندارد تا به صورت مؤثر در مقابل این پدیده مبارزه دوامدار و مؤثر داشته باشد.
فعلا اداره عالی نظارت یک اداره مبارزه علیه فساد اداری تلقی نمی شه. وظیفهش منحصر شده برای راجستر کردن، ثبت و راجستر املاک مقامات بلندبه دولتی و اعلانی از او.
عزیز آریایی عضو کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری یا میک در صحبت با رادیو آشنا صدای امریکا با تاکید از حرف‌های آقای راهی گفت دولت مسئولیت دارد تا یک استراتژی واحد برای مبارزه علیه فساد اداری را ایجاد کند.
اولین موضوع داشتن یک استراتژی واحد مبارزه علیه فساد اداری هست. تا حال حکومت وحدت ملی قادر به این نشست که یک استراتژی واحد مبارزه علیه فساد اداری را در سطح کل افغانستان شکل بده. دوم، داشتن یک نهادی که مسئولیت تمامی مسائل مبارزه علیه فساد اداری را با صلاحیت های کامل داشته باشه که متاسفانه تا کنون چنین یک نهادی وجود نداره.
آقای راهی همچنان افزود کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری طور مستقلانه از تلاش‌های مبارزه علیه فساد اداری در افغانستان نظارت و ارزیابی به عمل می‌آورد. این کمیته به ملت، پارلمان و جامعه بین المللی گزارش می‌دهد.
کاش فساد اداری ما تا جای ملاحظه می‌کنیم. از جمله برخی مواردی که میشه یادآور شویم، پروسیجرهای کاری دولت در برخی ادارات سهولت های لازم فراهم شده و رشوت ستانی در اونجا کاهش یافته. این جمله برای تفاوت را میشند و منبوزید.
فساد اداری در افغانستان باعث آن شده تا سرمایه گذاران در این روزها محتاطانه عمل نمایند. حتی مقامات دولتی تاکید می کنند که سرمایه گذاران هر روزه پولهایشان را به خارج از این کشور انتقال می دهند. اینها همه نتایج نگرانی از فساد اداری، وضعیت سیاسی و بی امنیتی جاری در افغانستان است که به وجود آمده است. آزرخش آفزی تحلیلگر مسائل اقتصادی بر رادیو آشنا صدای امریکا گفت سرمایه گذاران به دو دلیل در کشورها سرمایه گذاری می کنند. یکی امنیت که متاسفانه دولت افغانستان اقدام جدی در این زمینه نکرده است. دوم، کشور آری از فساد اداری که با تأسف افغانستان در صدر کشورهای مفسد قرار دارد.
برای سرمایه گذاری و یا محیط مساعد چندین مؤلفه باید باشه. اولی که یک دولت مقتدر ملی قانون مدار قانون مراد بکنه، نبود فساد و اجرای کارها در موقعش و دیگر تعهداتی را که دولت نسبت به سرمایه گذارا میکنه این باید مراد کنه.
کارشناسان میگویند دو پدیده‌ای که باعث بحران‌های اقتصادی و سیاسی می‌شود، عدم کارایی دولت علیه مبارزه با فساد اداری و سرمایه‌گذاری است. افغانستان بیشتر از پیش نیازمند کارهای بنیادی و اساسی در بخش‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است. به نظر کارشناسان، حکومت وحدت ملی باید آخرین تلاش‌های خود را برای مبارزه با فساد اداری و آوردن امنیت و ثبات دائمی در کشور نماید.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، امروز 8 مارچ در حال از روز جهانی زن تجلیل به عمل می آید که انوسم زنان بر اساس ارقام ارائه شده از جانب نهادهای بین المللی از مساوات جنسی در محل کار خود بهره‌مند نشدند. سازمان بین المللی کار گزارش می دهد که میلیون ها زن در سراسر جهان به تناسب مردان به کارهای با دستمزد خوب دسترسی ندارند. توجه نمایید به برگردان دری گزارش که لیزا شلاین خبرنگار صدای امریکا از ژنو ارسال داشته است. ارقام و آمار از 178 کشور جهان نشان دهنده تصویر تاریک از وضعیت فعلی زنان شاغل است. گزارش سازمان بین المللی کار تحت نام زنان در محل کار جهت 2016 نشان می‌دهد که خلای جنسیتی در بخش اشتغال، دستمزدها و حمایت اجتماعی در 20 سال گذشته کمی تغییر کرده است. این گزارش نشان می‌دهد که طی دو دهه اخیر پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای در زمینه آموزشگیری زنان رونما شده، اما این پیشرفت‌ها در بهبود وضعیت کاری زنان مثمر نبوده است. لارنس جانسون معاون بخش پژوهشی سازمان بین‌المللی کار می‌گوید سال قبل در حدود 1.3 میلیارد زن در جهان شاغل بودند، در حالی که شمار مردانی که کار می‌کردند به 2 میلیارد می‌رسد.
At the global level, the employment gender gap has closed only by 0.6% between 1995
and 2015. آقای جانسون می‌گوید در سطح جهانی خلای جنسیتی اشتغال بین سال‌های 1995 و 2015 فقط 0.6% نزدیک‌تر شده است. این به مفهوم آن است که تلاش‌ها برای داخل ساختن زنان به بازار کار یا ناکافی بوده و یا ناکام شده است. یافته های این گزارش ها کیست که به احتمال قوی زنان بیشتر بیکار می شوند و زنان جوان به ویژه بیشتر از این ناحیه متضرر می گردند. گزارش همچنان می گوید که زنان ساعت کاری ایشان به تناسب مردان هم در کارهای مزدار و هم کارهای بیمزد بیشتر بوده و این وضعیت ادامه دارد. در کشورهای فقیر و ثروتمند دیده می شود که به طور متوسط زنان 2.5 برابر بیشتر از مردان وظایف بدون مزد چون کارهای خانه و نگهداری مریضان و یا اطفال را به پیش می برند. آقای جانسون می گوید شمار زنان در خدمات دفتری و فروشندگی اجناس که میان مشاغل کمترین مزد را دارد بسیار زیاد است.
Based on existing estimates, women earn less than their male counterparts. The gender wage gap is estimated at 23%.
گفته معاون بخش پژوهشی سازمان بین‌المللی کار بر اساس ارقام در دست داشته زنان کمتر از مردان هم ردیفشان دستمزد دریافت می‌کنند. فاصله جنسیتی در این زمینه 23% تخمین شده است. گرچه که جنبش‌های برای کاهش فاصله‌های جنسیتی صورت گرفته، اما به گفته جانسون شاید 70 سال دیگر را در بر گیرد تا به این مساوات بین زنان و مردان دست یافت. گزارش سازمان بین‌المللی کار می‌گوید زنان در حالی که هم کار می‌کنند و هم دستمزد کم دریافت می‌دارند، مزایای تقاعدیشان نیز کم می‌باشد. در سطح جهان 65% کسانی که به سن تقاعدی رسیده اما حقوق بازنشستگی منظم را دریافت نمی کنند زنان می باشند. که به گفته سازمان بین‌المللی کار به مفهوم آن است که در حدود 200 میلیون زن در جهان بدون داشتن درآمد منظم به خاطر کهولت سن حیات به سر می برند. شمار مردان بزرگسالی که درآمد منظم ندارند در سطح جهان به 115 میلیون می رسد.
نیست شوقی که زبان باز کنم از چی بخوانم من که منفور زمانم چی بخوانم چی نخوانم چی بگویم سخن از شد که زهر است بکامم وای از آن مشت ستمگر که بکوبیده دهانم نیز غم خوار مرا در همه دنیا که بنازم چی بگیریم چی بخندم چی بمیرم چی بمانم من نه آن بده ضعیفم که زهر باد بلرزد برجاست که دائم به فقانم یاد آن روز گرامی که قفس را به شکافم سر برون آرم از این عزلت و مستانه بخوانم همه ناکامی و حسرت که حبس داده همومون بباید به دهانم دانم ای دل که بهاران با خود و موسم عشرت من پربست چی سازم که پریدن نتوانم که چی دیست خموشم نرود نغمه زیادم زان که هر لحظه در نجوا سخن از دل من نه آن بید ضعیفم که زهر باد بلرزد دخت افغانم و برجاد که دایم به فغانم یاد آن رو گرامی که قفس را به شکافم سر بیرون آرم از این عزت و مستانه بخوام
صدای امریکا آشنای شما.
شنوندگان عزیز صدای ما را از استودیوهای رادیو آشنا در واشنگتن میشنوید. برنامه های رادیو آشنا با این گزارش ادامه دارد. جاستین ترودو صدر اعظم کانادا در این هفته به واشنگتن سفر خواهد کرد تا با باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده دیدار نماید. منظور از این سفر احیای دوباره روابط تیره دو کشور و جلب توجه به مسائل مربوط به کانادا می باشد. گزارش خبرگزاری رویترز را از عبدالواجد عادل می شنویم.
حزب لیبرال های ترودو در ماه نوامبر گذشته استیفن هارپر صدر اعظم و رهبر جناح محافظه‌کار رازگرای کانادا را از قدرت برانداخت. روابط هارپر با رئیس جمهور اوباما زمانی تیره شد که قادر به جذب حمایت اوباما برای ایجاد خط لوله مشهور ایالات متحده و کانادا نگردید. ترودو که توجه مطبوعات بین المللی را زمانی که به قدرت رسید و سیاست‌های مترقی را پیش گرفت جلب کرده است. مشهایش بیشتر با پالیسی‌های اوباما همخوانی دارد. ترودو اولین صدر اعظم کانادا خواهد بود که از سال 1997 تا حال در ضیافت دولتی در روز پنجشنبه در واشنگتن شرکت خواهد ورزید. او می گوید که می خواهد روابطش را با ایالات متحده بهبود بخشد، خصوصا وقتی که آجندای آنها رشد اقتصادی است. این مطلب را استیفن دیون وزیر خارجه کانادا به روز دوشنبه طی یک مصاحبه ذکر کرد. کانادا 75% از صادراتش را به ایالات متحده می فرستد. این کشور در عین حال شریک بسیار مهم تجارتی برای ایالات متحده محسوب می گردد و در عین حال بزرگترین صادرکننده تیل به آمریکا می باشد. ترودو به شبکه تلویزیونی CBS در پروگرام 60 دقیقه‌ای خود که روز یک شنبه به نشر رسید گفت برخی اوقات می خواهیم ایالات متحده تا اندازه گاه گاهی به ما توجه کند. قرار است ترودو روز پنجشنبه با اوباما مذاکره کرده بعداً نان چاش را با جان کری وزیر خارجه ایالات متحده صرف کرده و شام آن روز در ضیافت دولتی اشتراک نماید. هر دو طرف تصمیم دارند تا یک اعلامیه را در مورد مبارزه با تغییر اقلیم نیز به امضا برسانند. به ارتباط پالیسی تغییر اقلیم جاستین ترودو، جاش ارنست سخنگوی قصر سفید طی کنفرانس مطبوعاتی گفت که رهبران کانادا و ایالات متحده روی تغییر اقلیم نظر مشابه دارند.
I can tell you that in the first meeting that the president had with Prime Minister Trudeau during
باید بگویم که در نخستین ملاقات رئیس جمهور باراک اوباما با ترودو صدر اعظم کانادا که در خزان گذشته در فیلیپین صورت گرفت معلوم شد که در یک تعداد از موضوعات دو کشور کانادا و آمریکا همکاری دارند و مقابله با تغییر اقلیم یکی از این موضوعات مهم می باشد. در این حال صدر اعظم کانادا در زمان کمپین های انتخاباتی خود مقدار زیاد وقتش را وقف متبارز ساختن اهمیت تغییر اقلیم نموده بود و نظرات او با رئیس جمهور در این زمینه خیلی مشابه می باشد. مردم کانادا و اقتصاد این کشور تا اندازه زیادی از این موضوع بهره‌مند شده می تواند. کانادا می خواهد از جنگ تجارتی با واشنگتن در مورد صادرات چوب خود اجتناب کند و یکی از نگرانی های مهم ایالات متحده این خواهد بود که کانادا تا کدام اندازه حاضر است در مورد دهشت افغانی معلومات خود را شریک سازد. این مطلب را مقامی که با مذاکرات سر و کار دارد بیان داشته است. یکی از مقامات برجسته اداره اوباما می گوید معمولا موضوع مربوط به کانادا آنقدر توجه را در ایالات متحده جلب نمی کند. جاستین ترودو بعد از پدرش پیر ترودو که او نیز صدر اعظم کانادا بود، رهبری است که در نزد مردم از جذابیت برخوردار است. پدرش چندین دهه قبل در قدرت بوده است. در ایالات متحده دو نشریه بسیار مهم روزنامه نیویورک تایمز و مجله ووگ از جمله رسانه هایی هستند که در مورد زندگی نامه صدر اعظم کانادا با دلچسپی و دلسوزی مطالبی را به نشر سپردند. با آن هم دیدار او از ایالات متحده در زمانی رخ می دهد که این دیدار تحت سایه مبارزات انتخاباتی بین کاندیدان جمهوری خواهان که می خواهند به قصر سفید راه بیابند قرار می گیرد. ضیافت دولتی پنجشنبه در واشنگتن همزمان با بحث انتخاباتی جمهوری خواهان در ایالت کلیدی فلوریدا توأم خواهد بود.
صدای آمریکا، آشنای شما.
رولا غنی، بانوی اول افغانستان، در حالی که روز جهانی زن را با یک پیام تصویری تبریک می گفت، ابراز مسرت کرد که طی 1.5 سال اخیر که با زنان از تمام سطوح جامعه افغانی دید و بازدید داشته، برای شهیدا شده است که زنان با داشتن نقش بارز در جامعه ثابت ساختند که یک رکن اصلی جامعه افغانستان می باشند.
حضور، جرأت و نقش زنان در بخش های حیاتی جامعه مانند معرف، صحت عامة، سکتور امنیتی، سکتور زراعت، من را امیدوار می سازد که سهم زنان هر روز در بازسازی افغانستان عزیز ما مهمتر می شود.
خانم غنی در این پیام از تمام مردم افغانستان تقاضا کرد که به تمام زنان در خانواده، در محل کار و در تمام جوامع با احترام رفتار نمایند.
فشرده اخبار. وزیر خارجه بریتانیا در جریان سفرش به کابل گفته است که کشورش از تلاش‌های حکومت افغانستان در راستای مذاکرات صلح حمایت می‌کند. محکمه در ایران 1 میلیاردر و 2 تن دیگر را به دلیل دخالت آنان در فساد اداری در قسمت فروش تیل به اعدام محکوم کرده است. بابک زنجانی یکی از ثروتمندترین اشخاص در ایران است که سرمایه او به 14 میلیارد دلار آمریکایی می‌رسد. پنتاگون یا وزارت دفاع ایالات متحده میگوید که در نتیجه حمله هوایی آمریکا در سومالیا بیش از 150 تن از تندروان گروه الشباب که برای حملات گسترده آمادگی می‌گرفتند کشته شدند. پس از حمله جنگجویان اسلامگرا در نزدیکی سرحد لیبیا که در نتیجه آن حداقل 53 نفر کشته شد، محمد باجی قائد سبسی رئیس جمهور تونس حالا میگوید که کشورش با وحشیان در جنگ است. مقامات تونسی گفتند که حداقل 10 سرباز آن کشور در جریان درگیری مسلحانه کشته و در این حال 37 تن از تندروان و 7 غیر نظامی نیز کشته شدند. بان کی مون سرمنشی ملل متحد از ترکیه خواسته است تا به آزادی بیان در آن کشور احترام بگذارد. تقاضای سرمنشی ملل متحد پس از آن مطرح شد که یکی از پرفروش‌ترین روزنامه‌های ترکی به کنترل حکومت ترکیه درآمد. مقامات ترکیه کنترل روزنامه زمان را روز جمعه در قبضه خود درآوردند. این روزنامه در حال به تصرف حکومت ترکیه قرار گرفته است که مقامات ترکی حامیان فتح الله گلون، یک روحانی مسلمان مستقر در ایالات متحده، را سرکوب می‌کند. سازمان بین المللی کار گزارش می‌دهد که هنوز هم برابری جنسی در محلات کار در سراسر جهان به دست نیامده است. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده ادعا داده است تا به خاطر احترام و یادبود از درگذشت نانسی ریگان، خانم رونالد ریگان، رئیس جمهور پیشین آمریکا، بیرق کشورش در قصر سفید و تمام ادارات فدرال، پست‌های نظامی و ماموریت‌های دیپلماتیک آن کشور در روز مراسم تدفین خانم ریگان که قرار است روز جمعه برگزار شود، نیمه برافراشته شود. خانم ریگان روز یکشنبه به دلیل مریضی قلبی در سن 94 سالگی درگذشت و قرار است روز جمعه در ایالت کالیفرنیا دفن شود. واری تاملینسون، مبتکر ایمیل به شکل امروزی آن و کسی که علامت اد یا ادریت را برای آدرس های ایمیل انتخاب کرد، در سن 74 سالگی درگذشت. با گزارش گاردین، آقای تاملینسون در سال 1971 میلادی و زمانی که در یک شرکت تحقیقاتی در بوستن آمریکا کار میکرد، نخستین ایمیل را با فرمت نشانه ادرویت نام کاربر در نسخه ابتدایی اینترنت امروزی ابلاغ کرد. هرچند خود او بعدها در مصاحبه گفت که متن پیام ارسال شده را به یاد ندارد. بنابراین گزارش وی روز شنبه چشم از جهان بست، اما علت مرگ او که برخی رسانه ها سکته قلبی گزارش دادن هنوز تایید نشده است. پایان اخبار.
ش شنوندگان عزیز، در اینجا میرسیم به پایان بخش اول برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا. بعد از این که دوباره برگشتیم، مصاحبه داریم با یک هنرمند افغان که در مورد زنان افغان صحبت میکنه. امیدوار هستیم که تا برنامه دیگه ما با ما باشیم. همکارای ما در بخش پشتو آماده هستن که برنامه خود را تقدیم شما کنند.